بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 66 سطر 5. قال و جهاتهما اقول یعنی بهی ان جهات الوجود و العدم من الوجوب و الامکان و الامتناع الذاتی و المشروط من المعقولات الثانیه ایزن. در باره وجود بحث داشتیم. آخرین بحثی که مطرح کرده بودیم این بود که وجود معقول ثانیه. به مناسبت وجود که معقول ثانیست وارد شدیم در این بحث که معقولات ثانی رو بشموریم. بعضی از معقولات ثانی رو قرار شد بشموریم، بعد از وجود عدم رو هم شماریم. حالا نوبت رسیده به جهات وجود و عدم. جهات وجود و عدم یعنی اون رابطه‌ای که بین وجود و ماهیت یا عدم و ماهیت هست، که یا رابطه وجودی است یا رابطه امکانی یا رابطه امتنایی. منظور از جهات همین سه تاست، یعنی وجود و امکان و امتنا. گاهی وجود واجبه، گاهی عدم واجبه، گاهی وجود یا عدم ممکنند، گاهی وجود یا عدم ممتنند. الان بحث ما اینه که وجوب و امکان و امتناع معقول ثانیه. خود واجب، خود ممکن، خود ممتنه، اینها مورد بحث نیستند. مورد وصف اون وصف این هاست که وجوب و امکان و امتناعه. در جلسه گذشته من امکان رو مثال زدم که امکان برای ماهیات هست و اما معقول ثانیه، و گفتم معقول ثانیه فلسفی هم هست نه معقول ثانیه منطقی، که توضیح داده شد خود امکان در خارج وجود ندارد بلکه در عقل ما موجود می شود، اما اتصاف به امکان رو گفتم در خارج هست. لذا معقول رو معقول ثانی فلسفی گرفتیم که خودش در ذهن است، یا به تعبیر دیگه عروضش در ذهن است و اتصاف به او در خارج است. پس امکان رو گفتیم معقول ثانی فلسفی است. و به عبارت دیگر گفتیم اول ماهیتی رو به ذهن میاریم، این ماهیت میشه معقول اول، بعد او را بر او عارض میکنیم امکان را، که این امکان در بار دوم تعقل میشه، یعنی بعد از تعقل ماهیت امکان که وصف ماهیت تعقل میشه، پس میشه معقول ثانی، یعنی چیزی که بار دوم تعقل شده. وجوبم همینطوره. البته ما وجوب رو واجب رو نمیتونیم تعقل کنیم که بگیم او میشه معقول اول بعد وجوبش میشه بعد معقول ثانی. ما رابطه ذات با وجود رو تعقل میکنیم و برای این رابطه وصفی که عبارت از وجوبه قرار میدیم، این میشه معقول ثانی. در ممکنه، ممکنه این رو به ذهن میاریم، البته تو ذهنمون صورتش رو میسازیم، چون ممکنه در خارج موجود نیست، صورتی ندارد که ما اون صورت رو ازش بگیریم و در ذهنمون حاضر کنیم، بلکه عقل ما صورت رو میسازه. در ممکنات صورت رو از خارج میگیریم، در واجب که اصلا نمیتونیم تعقلش کنیم. در ممکنه تعقل میکنیم، یعنی صورتش رو میسازیم که صورت خارجی نداره. وقتی صورتش رو ساختیم، این صورت رو در ذهن ما میاد، میشه معقول اول. بعد امتناع رو که وصف بشه برش عارض میکنیم، میشه معقول ثانی. پس امتناع و وجوب و امکان هر سه معقول ثانی هست، یعنی وجود در خارج ندارن بلکه وجود در عقل دارن، اون هم وجودشون بعد از موصوفشون در عقل میاد، اول موصوف در عقل میاد، بعدن این اینها که اوصافن در عقلیه، پس میشن معقول ثانی. معقول ثانیان یعنی اعتباریان، اعتباریان یعنی در اعتبار ما و در ذهن ما میان، در خارج وجود ندارن. و اینو ما در سابق هم گفتیم امکان، وجوب، امتناع، هیچ کدومشون وصف عینی و خارجی نیستن و به تعبیر دیگه گفتیم که ثبوتی نیستن، وجودی نیستن و ثابت و موجود و پرخارج نیستن، بلکه اعتباریان و در اعتبار ما و ذهن ما حاصل میشوند. قبلا اینو بیان کردیم، استدلال هم بر مدعامون آوردیم. حالا فقط داریم اشاره میکنیم به اعتباری بودن یا به تعبیر دیگه معقول ثانی بودنشون. صفحه 66 سطر 5 قال و جهات هما، یعنی جهات وجود عدم هم معقول ثانی هست. یعنی بهی ان جهات، یعنی بهی قصد میکند به این عبارت، به این جمله قصد کرده خواجه این را که جهات وجود و عدم، خط پایین من المعقولات ثانیه ایزن، من المعقولات ثانیه خبره این است، جهات وجود و عدم هم از معقولات ثانیه ایزن، یعنی همونطور که خود وجود عدم از معقولات ثانیه، جهات این دوتا هم ایزن من المعقولات ثانیه. خب جهات وجود عدم چیست؟ عبارت است از وجود و امکان و امکنا. وجود و امکان رو، وجوب و امکنا رو به دو قسم تقسیم میکنه، اما امکان فقط به یک قسم تقسیم میشه، یعنی یک قسم بیشتر نداره. وجوب گاهی ذاتیست که مخصوص خداست، امکنا هم گاهی ذاتیست که مربوط به محالاته، امکان هم ذاتیست که مربوط به غیر واجب تعالیست. غیر واجب تعالی اگر محال نباشد وصف امکان ذاتی دارد. وجوب میتواند علاوه بر ذاتی بودن مشروط هم باشه، یعنی ماهیتی به شرط اینکه علت وجود داشته باشد میشود واجب. این علت، این وجوب میشود وجوب مشروط، یعنی وجوبی که به شرط علت حاصل میشود، که ما ازش تعبیر میکنیم به وجوب بلغیر. امتناع هم همینطوره، امتناع گاهی مشروطه، امتناع ماهیت مشروط است به نبود علت. اگر علتی نباشد ماهیتی که معلول اوست میشه معلوم، اون هم ممتنع، منتها ممتنع بلغیر. پس در وجوب و امتناع قسم دومی هم داریم. قسم اولمون وجوب به ذات و امتناع به ذات بود، قسم دوم وجوب بلغیر و امتناع بلغیره، که وجوب بلغیر رو میگیم وجوب مشروط به وجود علت، امتناع بلغیر رو میگیم امتناع مشروط به عدم علت. اگر علت موجود بود وجوب هست، اگر علت معلوم بود امتناع هست. معلولی که علتش موجود است واجب است که موجود شود، معلولی که علتش معدوم است واجب است که موجود نشود، یعنی ممکنه است که موجود شود. پس یکی میشه ممکنه بلغیر، یکی میشه واجب بلغیر. بنابراین ما غیر از وجوب بذات وجوب بلغیر هم داریم، غیر از امتناع بذات امتناع بلغیر هم داریم. چیزی که ذاتش محال است، نه به خاطر علت محال شده باشه، میشه ممتنع به ذات. چیزی که به خاطر نبود علت محال شده میشه ممتنع به غیر. چیزی که ذاتش واجب است نه به خاطر علت واجب شده باشد میشه واجب به ذات که منحصرا خداست، و چیزی که به خاطر وجود علت واجب شده میشه واجب به غیر. این دو قسمو هم در واجب داریم هم در ممتنع داریم، دو قسم یعنی به ذات و به غیر، که از به غیر تعبیر کردیم به مشروط، از به ذات هم تعبیر کردیم به ذاتی. اما امکان، امکان فقط به ذات داره دیگه، بلغیر نداره. امکان مشروط ما نداریم، امکان بلغیر نداریم، امکان فقط ذاتی است. بنابراین قید از ذاتیه قید است برای هر سه، یعنی هم وجوب هم امکان هم امکان، ولی مشروطه قید برای وجوب و امتناع تنهاست، قید امکان نیست. عبارت اینطور معنا میشه: جهات وجود عدم عبارت هست از وجوب، امکان، امتناع، چه ذاتی باشن چه مشروط باشن. ذاتی باشن یعنی به ذات باشن، مشروط باشن یعنی به شرط وجود علت یا به شرط عدم علت حاصل شوند، که ما اصطلاحاً اسمشونو میذاریم بالغیر. حالا چه وجوب بالغیر باشد چه امتناع بالغیر باشد. جهات وجود عدم من المعقولات ثانیه هستند ایزن، یعنی همونطور که خود وجود عدم از معقولات ثانی بود. کما تقدم، ما تقدم چی بود؟ من انها امور اعتباریه لا تحقق لها فی الخارج. در گذشته بیان کردیم که انها یعنی این جهات که همین وجوب و امکان امتنان امور اعتباری هستند و برایشون در خارج تحققی نیست، در خارج وجود ندارند. فقط سبق البحث و فیه در مسئله 26 بحثش گذشت. در اونجا ثابت کردیم اعتباریت هر سه رو و برای اعتباریتشون استدلال هم آوردیم. قال و الماهیه، ماهیت هم از مقولات ثانی هست. ما گفتیم ماهیت از مقولات اولاست، الان داریم میگیم ماهیت از مقولات ثانی است. این دو تا عبارتمون با هم منافات نداره، چون مصادیق ماهیت مقول اولند، عنوان ماهیت که بر این مصادیق هم میشه مقول ثانیه. انسان، فرس، بقر، شجر، حجر، اینا همه مصادیق ماهیت هست. هر کلیه طبیعی رو ما ماهیت میگیم، انسان کلیه طبیعی ماهیت، یا مثلا شجر کلیه طبیعی ماهیت، هر چی که کلیه طبیعی باشه باش میگیم ماهیت. اینا مصادیق ماهیت هست. این که میگن ماهیت اصیله یا وجود اصیله، مراد ایناست، یعنی انسان اصیله یا وجودش اصیله، نه عنوان ماهیت. عنوان ماهیت همه میگن اعتباریه، هیچ که نگفت اصیله. عنوان ماهیت یعنی میم و الف و ه و ی و ت، این عنوانه. این عنوان بر تمام ماهیت ها یعنی بر تمام کلیات طبیعی صدق میکنه. کلیات طبیعی بحثه که اصیلند یا وجودشون اصیله، اما خود اون عنوانی که بر این کلیات طبیعی عارض میشه و هم میشه حتما اعتباری سیش که اینو اصیل نمیدونه. الان ما ماهیت رو میگیم معقول ثانیست، مرادمون از ماهیت همین عنوانه، یعنی عنوان ماهیت که صرف میکنه بر مصادیقش. مصادیق معقول اولند، ولی اون عنوان معقول ثانیست. پس اگر قبلا گفتیم ماهیات معقول اولند، الان میگیم ماهیت معقول ثانیست، متحافظ و متعارض حرف نمیزنیم. اونی که گفتیم معقول اول خود مصادیق این عنوانند، اونی که میگیم معقول ثانی خود این عنوان. پس مراد ما از ماهیت عنوان ماهیت، اینو معقول ثانی میگیم. یعنی اول باید شما انسان رو در ذهن بیارید، بعد بگید این انسان ماهیته. انسان که در ذهن میاد میشه معقول اول، وصف ماهیت که همین عنوانه و برش صرف میکنه میشه معقول ثانی، چون بار دوم تعقلش میکنید، اول تعقل میکنید انسان رو، بعدن تعقل میکنید ماهیت بودنش رو، پس ماهیت میشه معقول ثانی. توجه کنید حقیقت با ماهیت چه فرقی داره. گاهی میگیم ماهیت، گاهی میگیم حقیقت، این دو تا با هم چه فرقی داره؟ فرقی بینشون نیست جز این که شما در ماهیت وجود رو لحاظ نمیکنید، یعنی نمیگید ماهیت با فرض وجود ماهیته، بلکه ماهیت رو میتونید بر ماهیت موجوده اطلاق کنید، بر ماهیت معدومه اطلاق کنید، بر ماهیت منحی سوهیهیه که نه وجود گرفته نه عدم داره اطلاق کنید. ماهیت میتونه بر ذات اطلاق بشه، قید این که وجود باشد نباشد، عدم باشد نباشد نداره، به طور مطلق بر ذات اطلاق میشه. اما حقیقت به همون ذاتی که موجود است گفته می شود، به ذات موجود گفته می شود حقیقت. اگر این حقیقت در خارج باشد بهش میگیم موجود، اگر در ذهن باشد بهش میگیم معقول، ولی در هر دو صورت حقیقته، چه وجود خارجی داشته باشه چه وجود ذهنی. پس ماهیت و حقیقت یکی هست. در ماهیت وجود داشتن رو لحاظ نکردیم، در حقیقت وجود داشتن لحاظ کردیم، حالا یا وجود خارجی رو یا وجود ذهنی رو. این یه مطلبی است که باید روشن باشه. حالا بعد از اینکه روشن شد، عبارت مرحوم علامه رو توضیح میدم. مرحوم علامه میفرماید ماهیت بر حقیقت صدق میکند، اما بر ذات حقیقت وقت نظر از موجود بودن و معقول بودنش. چون حقیقت عرض کردم با قید موجود بودن در خارج یا معقول بودن یعنی موجود بودن در ذهن اطلاق میشه. ماهیت بر این حقیقت صدق میکند، یعنی بر ذات حقیقت صدق میکنه وقت نظر از وجودش. و حالا سوال اینه که این ماهیت معقول ثانی سنه، اون حقیقت معقوله معقول اول است، این ماهیتی که بر ذات این حقیقت صدق میکنه معقول ثانی است. پس روشنی که ماهیتی که مورد بحث ماست چه ماهیتی است؟ ماهیتی است که بر ذات حقیقت صدق میکند با قطع نظر از این که این حقیقت موجود است فی الخارج یا معقول است فی ذهن. اون ماهیتی که بر این ذات ها صدق می کند معقول ثانی است و خود این ذات ها معقول اول. اگر در خارج باشند موجودند، اگر در ذهن باشند معقولند، ولی معقول اولند. قال بالماهیه اقول الماهیه ایزن، یعنی عنوان ماهیت، عنوان ماهیت ایزن، ایزن یعنی مثل اون قبلی ها، مثل وجود، مثل عدم، مثل جهات وجود عدم، من المعقولات ثانیه است. زیرا که ماهیت تصدق علی الحقیقه، ماهیت این عنوان ماهیت، عنوان ماهیت صدق میکنه بر حقیقت، حقیقت هم شناختیم کیه. به چه اعتبار بر حقیقت صدق میکنه؟ به اعتبار ذات حقیقت. لا من حیث این که این حقیقت موجود است در خارج یا معقول است یعنی موجود است در ذهن. به اعتبار موجود بودن ماهیت صدق نمی کنه، به اعتبار موجود بودن حقیقت صدق می کنه. ماهیت بدون این اعتبار صدق می کنه. بدون اعتبار یعنی نه که حتما باید مقید باشد به این که وجود نداشته باشه، یعنی بلکه یعنی با قطع نظر از وجود. ماهیت با قطع نظر از وجود صدق می کند. پس لا من حیث انها موجوده و معقوله، یعنی نه به این حیث که این حقیقت موجود است در خارج یا معقول است یعنی موجود است به ذهن، با این حیث لازم نیست ماهیت صد کند، بدون این حیث هم صد میکنه، با این حیث هم صد میکنه. نه که مقید باشد به این حیث، حقیقت مقید به این حیثه، ولی ماهیت مقید به این حیث نیست. این که تکرار میکنن برای این که لا من حیث انها موجوده و معقوله یه معنا بیشتر نداره، ولی ممکنه کسی فکر کنه دو معنا داره، یعنی این که ماهیت مقید باشد به این که حیث موجود و معقول رو نداشته باشد، یه معنا. یکی این که مقید نباشد به وجود و تعقل، نه مقید باشد به این که اینو نداشته باشه. اونی لا داره، لا من حیث انها موجوده و معدومه، دو جور معنا میشه. یکی این که بگین این حیثیت درش اعتبار نمیشه، یکی این که بگوییم این عدم حیثیت باید درش باشه. این دومی مراد نیست. نمیخوام بگیم ماهیت مقید است به این که وجود یا معقول موجود بودن یا معقول بودن نداشته باشه، ماهیت مقید به این نیست. ماهیت باقت نظر از وجود عدم گفته میشه. باقت نظر یعنی نه اینکه مقید به وجود، مقید به اینکه وجود نداشته باشه. توجه میکنی چه از میکنن؟ یه وقت میگیم ماهیت مقید به اینکه وجود نداشته باشه ماهیته، این غلطه. یه وقت میگیم ماهیت باقت نظر از وجود ماهیته، یعنی چه وجود داشته باشه چه نداشته باشه، چه عدم داشته باشه چه نداشته باشه، این مراده. لا من حیث انها موجوده و معدومه یعنی این حیثیت رو لازم نداره، چه این حیثیت باشه چه نباشه، ماهیت در هر حال صدق میکنه. خب پس ماهیت از معقولات ثانی است. و این کانه، این و این کانه مربوط به قبل از فعین الماهیته، عبارت اینطور میشه: الماهیه ایزن من المقولات ثانی و این کانه ما یسق علیه الماهیه من المقولات الاولا. اون جمله وسط رو ما حالت معترضه بهش میدیم، ماهیت از مقولات ثانیست و این کانه ما یسق علیه الماهیات ماهیت، ولی اون که اون چه که این عنوان ماهیت برش صدق میکند از مقولات اولاست، اونی که مستاق ماهیت از مقولات اولاست، ولی خود عنوان ماهیت از مقولات ثانی است که توضیح دادن. و لیس البحث فیه، زمین فیه به مای مایستق برمیگرده، بحث ما در مایستق علیه الماهیه نیست که از مقولات اولا باشه، بلکه بحث ما در ماهیت است که عارضه بر این مایستقه، عارضه بر این مصادیقه، عارضه بر این مقولات اولاست. ما بحث در اون عنوان میکنیم که آرزه بر این مصادیقه، اونو میگیم مقوله ثانیه، نه خود مصادیق رو، بلکه بحث ما در ماهیت است، یعنی در اونی که آرزه بر این مقولات اولا میشود که عنوان ماهیت باشه. فا این نکون الانسان ماهیتن امرون زائدون علا حقیقت الانسانیه. این فا این دلیل بر آرز بودن ماهیت است بر مصادیقش. چرا ما عنوان ماهیت عارض مصادیقه؟ شاید خود مصادیق باشه، میفرمان نه خود مصادیق نیست، ماهیت بودن غیر انسان بودنه، انسان بودن میشود مصداق ماهیت بودن، ماهیت بودن هم میشه عنوان انسان بودن. فا این نکون در انسان ماهیتن امری زائد بر حقیقت انسانیت، وقت حقیقت انسانیت میشه معروض، ماهیت میشه عارض، ماهیت میشه عنوان، حقیقت انسانیت میشه معنون. وقت معنون که همون حقیقت انسانیست، اگر در ذهن بیاد مقول اولاست، مقول اوله، عنوانش که ماهیت است، صفتش که ماهیت است، اگر به ذهن بیاد میشه مقول ثانی. قال اول کلیت و اول جزئیه. اینا که تا اینجا گفتیم مقول ثانیه فلسفی بودند، حالا چند تا دیگر رو میخوام ذکر کنیم که مقول ثانیه منطقی هست، یعنی هم عروضشون در ذهنه، هم اتصاف شی به اونها در ذهنه، هیچی در خارج ندارند. یکی از مقولات ثانیه کلیت جزئیته. کلیت و جزئیت عارض بر ماهیت میشه، یعنی عارض بر مقول اولا میشن، ذاتی ماهیت نیستند. به چه دلیل ذاتی ماهیت نیستند؟ چون اگر مثلا انسانیت ذاتیش کلیت بود دیگه نمیتونست با جزئیت همراه بشه، به ذاتیش که نمیشه ازش گرفت، اگر با جزئیت همراهش میکردید معنیش این بود که کلیت رو دارید ازش میگیرید و ذاتی شیء نمیشه ازش گرفت. پس اگر ذاتی انسانیت کلیت میبود هیچ وقت این کلیت رو از دست نمیداد و هرگز جزئی نمیشد، در حالی که ما انسان جزئی هم داریم، در خارج انسان جزئی داریم، پس تونستیم کلیت ازش بگیریم. و به عکس اگر ذاتی انسان جزئیت بود هرگز ما انسان کلی نداشتیم، چون جزئیت رو نمیشد ازش گرفت، کلیت رو بهش داد. وقت لازم میامد که ما انسان کلی نداشته باشیم، در حالی که انسان کلی هم داریم، انسان کلی در ذهن انسان کلیه. پس ما هم انسان کلی داریم هم انسان جزئی داریم، و این نشون میده که نه کلیت ذاتی انسانه نه جزئیت ذاتی انسانه، بلکه اگه ذاتی بود نمیشد گرفت. حالا که ما میبینیم میتونیم بگیریم کلیت رو، بگیریم جزئیت بیاد، جزئیت رو بگیریم کلیت بیاد، میفهمیم که نه کلیت ذاتیه نه جزئیت ذاتیه، بلکه هر دو عارضند. خب اگر عارضند پس معقول ثانیان، اول شما معروض رو تعقل میکنید بعدا این عارض رو تعقل میکنید. معروض چیه؟ معروض انسانه، انسانی که بیاد تو ذهن، انسانی که میاد تو ذهن متصف میشه به کلیت و جزئیت، عارض میشود بر این انسان کلیت و جزئیت. و خود انسان میشود معقول اول، صفتش که بعد از او تعقل می شود می شود معقول ثانی. کلیت و جزئیت هر دو مال ذهنند، یه جزئیت هم داریم مال خارج که ازش تعبیر به جزئیت اگر می کنیم به اشتراک لفظیه و الا اون جزئی نیست، او رو باید بگیم شخصه، منتها گاهی بهش میگیم جزئی. جزئی بحث مفهومه و مفهوم جاش تو ذهنه، بنابراین جزئی به این خارجی گفته نمیشه، به این خارجی شخص گفته میشه. تو منطق خوندید المفهوم ان امتنع صدقه و علا کثیرین فجزئیون و الا فکلیون، مقسم مفهومه، مفهوم اگر ممتنع صدقه بر کثیرین باشه جزئیست، اگر جایز صدقه بر کثیرین باشه کلیست، که مفهوم رو به جزئی کلی تقسیم میکنیم. این امر خارجی تقسیم به جزئی کلی نمیشه، امر خارجی نه کلیست نه جزئی، بلکه شخصه. مثلا ما گاهی از اوقات بهش میگیم جزئی و منظور اون از جزئی جزئی فلسفیه، جزئی فلسفی یعنی شخص، نه جزئی منطقی یعنی مفهوم. فرق است بین جزئی منطقی و جزئی فلسفی. جزئی فلسفی شخصه و جزئی خارجیه، جزئی منطقی مفهومه و جزئی ذهنیه. مثلا زید رو میگیم جزئی، مفهوم زید رو میگیم جزئی، مفهوم انسان رو میگیم کلی، اما این شخص زید خارجی رو میگیم شخص یا میگیم جزئی فلسفی. اینا اصطلاحات معلوم باشه و با هم خلط نشه. پس انسان رو که حالا کلی تصور کنیم چه جزئی تصور کنیم مقول اول میگیریم، بعد جزئیتش یا کلیتش میشود مقول ثانی. اما انسان چطور کلی تصور میشه چطور جزئی تصور میشه، این هم احتیاج به توضیح داره. انسان وقتی تو ذهن میاد همینطوری میاد تو ذهن کلیه، قابل صدق بر کثیرینه. اما اگر با معنای هازا بیاد، نه با لفظ هازا، با معنای هازا بیاد یعنی شما تو ذهنتون انسانی رو که هازل انسانه تصور کنید، قید هازام تو تصورتون باشه، اشاره کنید به هازل انسان، بازم دارین تصورش میکنید، اون تو خارج هیچ، ولی شما دارید اینو تصور میکنید، هازل انسان دارین تصور میکنید، میشه جزء تصور میکنید میشه مفهوم، چون هازا داری میشه جزء. همیشه گفتن مفاهیم کلی هست، مفهوم جزئی ما نداریم مگر اینکه شما هازا رو درش اشراب کنید، یعنی هازا رو جزءش قرار بدید، معنای هازا رو که همین مفهوم مشار الیه باشه، یعنی با اشاره تصورش کنید که هازل انسان، تو ذهنتون هازل انسان بیارید نه الانسان. حتی گفتن زید رو تو ذهنتون میارید کلیه، زیدم کلیه، چون زیدم قابل صدق بر زیدهای زیاده، ولو در خارج بیش از یک فرد نداره ولی قابلیت داره که بیش از یک فرد داشته باشه. اگه فردی دیگری مثل همین زید ما در خارج داشتیم، این زیده که بر این اطلاق کرده بودیم بر اون یکی هم دیگه اطلاق می‌کردیم، ولی چون فردی دیگه نداریم اطلاق نمیشه. و در کلیه حقیقی می‌دونید که اطلاق لازم نیست، قابلیت اطلاق کافی است. در کلیه اضافی اطلاق لازم، یعنی باید افراد کثیر داشته باشید تا کلی اضافی صدق کنه، یا در کلی حقیقی لازم نیست صدق، قابلیت صدق کافیست، ولی اصلا هیچ فرد هم نداشته باشه. شریک الباری میگن کلیه، هیچ فرد هم نداره، ممکن هم هست که فرد داشته باشه، این کلی حقیقی، ولی کلی اضافی نیست، کلی اضافی باید افراد داشته باشه. فرق بین کلی حقیقی و اضافی همینه که عرض میکنن، کلی اضافی واجب است که افراد بالفعل داشته باشه، ولی کلی حقیقی فقط قابلیت صدق داشته باشه، ولو افراد نداشته باشه یا ولو یه فرد داشته باشه. حالا زید هم میشه کلی ولو یه فرد داره. تنها در صورتی میتوانید جزئیش کنید که بگید هازا زید. همیشه باید هازا توی مفهوم بیاد تا جزئی درست بشه. بعضی ها گفتن علمیت هم میتونه جزئی درست کنه، ولی علمیت هم اگه خوب دقت کنید باز به هازا برمیگرده. غیر از این دوتا که هازا و علمیت باشه هیچ مفهومی جزئی نیست، همه مفاهیم کلیه، حتی مفهوم زید افشارم کلیه که قابلیت صدق بر زیدهای زیاد داره، ولی اون که یه زید بیشتر ازش در خارج موجود نیست. همین که قابلیت صدق داشته باشه میشه کلی. اگر هازا رو بهش چسبوندید دیگه از قابلیت صدق بر کثیری میافته، میشه جزئی. پس مفهوم ممکن است جزئی باشد، ممکن است کلی باشد. جزئی بودنشو گفتم چطوری میشه، ولی مفهومه که که هم میتونه جزئی باشه هم کلی. خارج نمیتونه جزئی کلی باشه، خارج شخصه. بنابراین جزئیت کلیت وصف مفهومه، یعنی وصف معقوله، وصف معقول اول است. معقول اول که در ذهن میآید یا متصف میشود به کلیت یا متصف میشود به جزئیت، این وصف میشه معقول ثانی، خود موصوف میشه معقول اول. انسان کلی داریم که انسانش معقول اول است، کلیتش معقول ثانی است. انسان جزئی داریم که انسانیتش معقول اول است، جزئیتش معقول ثانی. از کلیت جزئیت شدن از معقولات ثانی به بیانی که گفته شد. و ثابت هم کردیم که کلیت جزئیت ذاتی نیستند، چون اگر کلیت ذاتی بود اون ماهیت دیگه نمیتونست متصف به جزئیت بشه، یا اگر جزئیت ذاتی بود ماهیت دیگه نمیتونست متصف به کلیت بشه. در حالی که می‌بینیم هم متصف به کلیت میشه هم متصف به جزئیت میشه، معلوم میشه این کلیت جزئیت عارضه که میتونیم برش داریم یکی عارض دیگه جاش بذاریم. این عارض رو میتونیم برداریم یه عارض دیگه جاش بذاریم، ذاتی رو نمیتونیم برداریم جاش ذاتی دیگه بذاریم. این که میبینیم کلیت رو برمیداریم جاش جزئیت میذاریم، یا جزئیت رو برمیداریم جاش کلیت میذاریم، میفهمیم که جزئیت و کلیت عارضن که قابل برداشتن و گذاشتن هستن. اما اگر ذاتی بودن قابل برداشتن و گذاشتن نبودن، پس کلیت و جزئیت ذاتی نیستن بلکه عارضن. وقتی عارض شدن میشن صفت، وقت موصوفشون میشه اول، اینا میشن ثانی. پس اگر تو ذهن آوردیم موصوفشون میشه معقول اول، اینا میشن معقول ثانی. قال بل کلیه بل جزئیه، یعقول هازانه ایزن من المعقولات ثانیه، این دوتا هم از معقولات ثانیه که عارض میشوند للمعقولات الاولا. زیرا که چرا عارض معقولات اولا میشن؟ چرا عارضند؟ میگه درسته که شما ماهیتی که پیدا نمی کنید که نه کلی باشه نه جزئی، بالاخره یا کلی یا جزئی، از این دوتا خالی نمیشه، ولی این دوتا ذاتی نیستند. با اینکه ماهیت از این دوتا خالی نمیشه ولی ذاتی نیستند. چرا؟ چون قابل تبدیلند. اگر قابل تبدیلند ذاتی نیستند. ذات اگر ماهیت از چیزی خالی نشه احتمال ذاتی بودن اون چیز هست، ولی اگر تبدیل بشه میفهمیم که اون چیز ذاتی نیست. در اینجا این چنینه، ماهیت از کلیت و جزئیت خالی نمیشه، یا بالاخره کلی یا جزئی است، شک سوم نداره که خالی از این دوتا بشه. ولی کلیت و جزئیت ذاتی ماهیت نیست، چون قابل تبدیله، قابل عوض شدنه. فإن الماهیت دلیل بر عارض بودن این جزئیات و کلیات، زیرا ماهیت از حیث این که ماهیت است، من حیث هویه، یعنی از حیث این که ماهیت است، و این کانت لا تخلو عنهما، ولو خالی از جزئیات و کلیات نیست، ولی این ماهیت مغایر با این دوتا است، یعنی این دوتا ذاتی او نیستند، جدای از او هستند، جدا هستند یعنی عارضند. و هما یستقان علیها، این دوتا یعنی کلیت و جزئیت صدق میکنن بر ماهیت، مانند صدق عارض بر معروضش، نه مانند صدق ذاتی بر ذات. چرا مانند صدق عارض بر معروضه و مانند صدق ذاتی بر ذات نیست؟ فإن الانسانیت، اگر لذات الانسان لذاتها کلی باشد، یعنی کلیت ذاتیش باشه، انسانیت اگر لذاتها کلی باشد نه اینکه کلیت برش عارض بشه، ذاتن کلی باشد، به این معنا که کلیت ذاتیش باشه، لم تصدق جزئیتن، انسانیت جزئی دیگه صدق نمی کنه، همیشه کلی خواهد بود، هرگز جزئی نخواهد شد. و بالعکس اگر لذاتها جزئی باشد همیشه جزئی خواهد بود، هرگز کلی نخواهد شد. در حالی که ما میبینیم هم جزئی میشود هم کلی، چشم میکنیم که نه کلیت ذاتی انسانیت است نه جزئیت ذاتی انسانیت است. فل انسانیت لیست من حیثوهیهیه، من حیثوهیهیه یعنی به لحاظ ذاتش، به لحاظ ذاتش نه کلیست نه جزئیه. بلکه انما تصدق بر این انسانیت کلیت و تصدق بر انسانیت جزئیت. کلیت صدق میکند اون وقتی که شما بتوانید کنار یک فردی از افراد انسانی فردهای دیگر هم تصور کنید، اون وقت میتونید بگید این انسانیت کلیست. اما جزئیت صادق است اون وقتی که شما در کنار این فرد افراد دیگر رو تصور نکنید، یعنی با هازا بیارید تا اینکه این مفهوم بشه جزئی، که دیگه یک فرد بیشتر رو شامل نشه، کنار این فردی که شامل شده افراد دیگر رو نتواند شامل شود، وقت میشه ماهیت جزئیه. به جای هازا ایشون میفرماد که ماهیت تخصیص خورده، تخصیص خورده به امور. ماهیت وقتی فرد باشه دارای مختصات زیادی است، مخصصات زیادی است. مثلا ماهیت انسانیه وقتی فرد باشه میبینید که کم خاص داره، کیف خاص داره، زمان خاص داره، مکان خاص داره، اضافه های خاص داره، یعنی پدر کسیست، پسر کسیست و بقیه اوصاف، اوصاف خاص براش هست. اینا میگیم مخصص. اون وقت اگر مفهومی همراه مخصصات تصور شود که یکی از مخصصات همون هاضیته، میشه جزئی. اگر همراه مخصصات تصور نشود میشه کلی. روشن دیگه مطلب. البته این که من گفتم یکی از مخصصات هاضیته حتما باید گفته بشه، و الا هزار تا مخصصم بیایید باز مفهوم کلی رو جزئی نخواهید کرد. بگید زید، مثلا بگید انسان، این کلیه. انسانی که دارای قد 180 سانتیه، اینم کلیه. انسان 180 سانتی خیلی داریم. انسانی که رنگ بشرش سفیده، خب اینم زیاده. انسانی که پدر امر پسر زیده، خب اینم زیاده. انسانی که در فلان زمان متولد شده و عمرش این مقدار بوده، خب اینم زیاده. هر چی بیارید، هر وصفی بیارید از کلیت نمیندازه، دایره رو محدود میکنه، ولی انسان رو از کلیت بیرون نمیاره مگر اون هویت رو بیارید. وقت از کلیت بیرون میاد جزئی میشه. و همین جد عرض کردم تمام مخصصات رو بیارید علاوه بر همه مخصصات هویت هم بیارید، ولی جزئی نمیشه. بل انما تصدق بر این انسان کلیت وقتی که اعتبار کنیم صدق حقیقت رو، یعنی حقیقت انسانیت رو، بر افراد، بر افراد. اگر اعتبار کردیم صدق حقیقت رو بر افراد، اون وقت این انسان میشه کلی، چون قابل صدق بر افراده. کدوم افراد؟ افراد متوهمه یا افراد متحققه؟ چون از چنین در کلی حقیقی لازم نیست افراد داشته باشیم، حتی افراد رو هم توهم کنید کافیه. افراد متوهم یعنی افرادی که خودتون خیال میکنید ولی در خارج نیستند. افراد متحقق یعنی افرادی که هستند. در کلی اضافی حتما باید افرادی که تحت کلیان متحقق باشند. افراد متوهم کافی نیست، ولی برای کلی حقیقی میتونید افراد متوهم داشته باشید. مثلا شریک الباری اصلا کلیه، افرادش متوهمه، افراد واقعی نداره که. براش میتونید افرادی شما تصور کنید که همش با تصور شما اختراع شده و الا وجود خارجی نداره. پس کلی میتواند افراد متوهم داشته باشد، میتواند افراد متحقق داشته باشد. مهم اینه که باید افراد داشته باشه، قابلیت این که بر افراد صدق کند براش باشه. خب ایشون میفهمد انسان کلیست در وقتی که تو برایش افرادی درست میکنی به اعتبار صدق حقیقت انسانیت بر افراد میشود کلی، حالا چه افراد متوهم باشن چه متحقق باشن. این عبارت ها هر کدومشون نکته داره، ها من نکته هاشو دارم عرض میکنم. این متوهم و متحقق به خاطر اینکه بحثش در کلی حقیقیه، در لگه بحثش در کلی اضافی بود کلمه متوهم رو نمی آورد، فقط میگفت افراد متحقق. و جزئیه این نما تصدق علیها، جزئیت صدق میکند بر این حقیقت یا بر این انسانیت، عند اعتبار امور اخر، در وقتی که امور دیگری رم کنار انسانیت اعتبار کنی. امور دیگر چی هست؟ مخصصتاً لتلک الحقیقت به بعض الافراد، اموری که بتوانن این حقیقت رو اختصاص بدن به بعض افراد. که اون امور چی هست؟ از شدم عبارز هست و علاوه بر عبارز حاضیت هست. یا از اول خود حاضیت هم بگید کافیه، چون مهم همون حاضیته، ولی اون عبارز خیلی اهمیت نداره. فهما، خب فهما رو توجه کنید، تفیه بچیه. و هما یستقان علیها صدق الارز علام عروضهی، عبارت یافتید؟ دو خط قبل خوندید. و هما یستقان علیها صدق الارز علام عروضهی فهما من المقولات ثانیه. این فهما من المقولات ثانیه تفریه بر اونجاست. این فإن الانسانیت تا به بعض الافراد به صورت جمله معترض است و عارض بودن کلیت و جزئیت بر انسانیت رو داشت بیان میشه. بعد از این که عارض بودن رو با این فإن الانسانیت ثابت کرد، حالا نتیجه میگیره فهما این جزئیت و کلیت چون عارض بر معقول اول هستند، پس من المعقولات ثانیه هستند، چون عارض بر معقول اولن. انسان معقول اوله و اینها عارض بر معقول اولن، چون عارض بر معقول اولن پس معقول ثانیه هستند. قال و ذاتیت و عرضیت، ذاتیت و عرضیت هم از معقولات ثانیه هستند. اینم توضیح میخواد. ذاتیت و عرضیت مقابل همند. عرضیت نه عرض، عرض در مقابل جوهره، جوهر و عرض مقابل همند. ذاتی و عرضی یا به تعبیر دیگه ذاتیت و عرضیت، تشو برداری اون میشه ذاتی میشه عرضی. ذاتی و عرضی مقابل همند، جوهر و عرض مقابل همند، ذاتی و عرضی مقابل همند. و اشتباه نکنید، عرض که در مقابل جوهر است غیر از عرضی است که در مقابل ذاتی است. عرضی رو عارض هم میگیم. در باب کلیات خمس میگید عارض دو قسمه، عارض دو قسمه، یکی عارض عام یکی عارض خاص، یا عرض عام و عرض خاص. در باب مقولات میگید عرض نه قسمه، اینجا میگید دو قسمه، اونجا میگید نه قسمه. اینا رو دقت کردید؟ فرق میکنن با هم. عرضی که در باب مقولات مطرحه مقابل جوهره، جوهر یک قسمه، عرض نه قسمه، که میگن کم و کیف و مطاب و این و تا آخر. اینا عرضن در مقابل جوهر و نه قسمه. اما عرضی که در کلیات خمس وطره میشه مقابل ذاتیه، نوع ذاتیه، جنس ذاتیه، فرس ذاتیه، اون دو قسمه دیگه عرض هست. یعنی عرض مقابل ذاتی، عرض عام یا عرض خاص، که بهشون میگن عارض، عارض خاص یا عارض عام یا عرضی. اگر هم عرض گفتن، عرض در مقابل ذاتی میگن عرض عام عرض خاص، یعنی عارض عام عارض خاص. پس این که یک جا میگن عرض دو قسمه، یک جا میگن عرض نه قسمه، اینا تعارض نداره. اون عرضی که دو قسمه یه چیز دیگه است، اون عرضی که نه قسمه یه چیز دیگه است. پس روشن باشه، عرض در مقابل جوهر داریم، عرضی در مقابل ذاتی هم داریم. اون حالا بحث دیگه است، اون ذاتی با برهان هم عرضه. ذاتی با برهان اهم از عرضه و ذاتیه، اهم از عرض لازم و ساکی. اون بحث دیگه است، در توی اینجا نداره. هم شامل ذاتی بابی ساقوجی میشه، هم شامل عرض لازم میشه. اون میگن ذاتی باب برهان، ذاتی باب برهان اهم از ذاتی بابی ساقوجیه. خب پس اینطور شد که ذاتیت و عرضیت میخوام بگیم از معقولات ثانیه. ذاتیت و عرضیت شناختیم. ذاتیت وصف جنس است و فصل. ذاتیت وصف جنس است و فصل. بعضی ها گفتن وصف نوع هم هست، بعضی گفتن نوع ذاته، بعضی گفتن هم ذات هم ذاتیه، یعنی اطلاق ذاتی بر نوع کردن. این اختلافیه که آیا اطلاق ذاتی بر نوع می شود یا نه. اطلاق ذاتی بر جنس و فصل می شه، همه قبول دارن، اما اطلاق ذاتی بر نوع می شود یا فقط بر نوع باید اطلاق ذات کرد، این اختلافیه. ولی بعضی اجازه دادن یا شاید خیلی اجازه دادن که اطلاق ذاتی بر ذات می شود کرد، که ذاتی یعنی خود ذات در وقتی که اطلاقش کنید بر نوع، منسوب الی ذات در وقتی که اطلاقش کنید بر جنس و فصل. اجازه دادن در حسرت که بر حسرت اطلاق بشه، گفتن نوع فصل و جنس ذاتی هست. مقابل اون دوتای دیگه هستن، عرض عام عرض خاص، میان عرضی هست. خب کلیات یا ذاتیان یا عرضی، کلیات یعنی چی؟ یعنی ماهیاتی که در ذهن بیایند. در خارج که ما کلی نداریم، کلیات یعنی مفاهیم ذهنیه، یعنی ماهیاتی که تو ذهن میان، ماهیاتی که تو ذهن میان مثل انسانیت، مثل شجریت و امثال ذالک، اینا میشوند مقول اول. اون وقت این کلیات متصف میشن به ذاتیت بعضیاشون، متصف میشن به عرضیت بعضی دیگرشون. بعضی متصف میشن به ذاتیت، بعضی متصف میشن به عرضیت. وصفشون میشه معقول ثانی. خود این کلی ها میشن معقول اول، وصفشون میشه معقول ثانی. وصفشون هم ذاتیت هست و عرضیت. ما در وقتی که داشتیم کلیت و جزئیات رو بیان می‌کردیم می‌گفتیم عارضند بر ماهیت یا وصفند برای ماهیت، و چون عارضند یا وصفند پس مقبول ثانیه. به چه دلیل ثابت می‌کردیم عارض بودنشون رو؟ به دلیل اینکه قابل تبدلند. یعنی شما می‌تونید ماهیتی رو متصف کنید به کلیت، کلیت رو بردارید متصفش کنید به جزئیات. این وصف ها قابل تبدل هست. گفتیم اگر ذاتی بودن قابل تبدل نبودن، کلیت رو نمیشد گرفت اگر ذاتی بود، جزئیات هم نمیشد گرفت اگر ذاتی بود. حالا که میتونیم بگیریم معلوم میشه عرضیت. حالا اینجا باید ذاتیت و عرضیت رو بگیم قابل تبدل هست تا ثابت بشه که امر عارض هست و ذاتی اون کلی نیستن. اگر ذاتی کلی باشن مثل خود همون کلی معقول اول هست، اما اگر عارض بر اون کلی باشند، مرتبه شون بعد از اون کلی قرار میگیره، میشن عارض، میشن مقبول ثانی. پس ما باید ثابت کنیم که ذاتیت و عرضیت قابل تبدلن و در نتیجه عرضند. میفرماد که ما میبینیم یک کلی رو نسبت به افرادی ملاحظه میکنیم، میبینیم نسبت به اون افراد ذاتیه، همون رو نسبت به افراد دیگه ملاحظه میکنیم، میبینیم عرضیه. پس وصف ذاتیت و عرضیت هم قابل تبدل شد. مثلا مشی، یا مش کلیه، یا ماشی، ماشی کلیه. اینو نسبت به حیوان به انه ماشن ملاحظه میکنید ذاتیه، نسبت به حیوان تنها ملاحظه میکنید عرضیه. ماشی نسبت به افراد ماشی میشه ذاتیه، چون نوع میشه دیگه، نسبت به افراد خودش میشه نوع، نوع هم ذاتیه. اما نسبت به افراد حیوان با قطع نظر از ماشی بودنشون، فقط به با توجه به حیوان بودنشون میشه عرضی. مش عرض حیوانه، اما ذاتی مصادیق ماشیه. پس حیوان به ما انه ماشن میشه افراد ماشی، و ماشی نسبت به این افراد میشه ذاتی. خود حیوان با قطع نظر از ماشی بودنش میشه مصادیق این ماشی، و ماشی میشود عرضی برای حیوان، برای این مصادیق. پس ماشی نسبت به بعض افراد، ماشی کلیه، نسبت به بعض افراد میشود ذاتی، نسبت به بعض افراد میشود عرضی. پس این ذاتی بودن و عرضی بودن در یک کلی تبدل پیدا کرد. وقتی تبدل پیدا کرد میشه امر عارض، میشه وصف، نمیشه ذاتی. پس بنابراین ذاتی و عرضی میشوند وصف برای یک کلی. وقتی شدن وصف مرتبه شون بعد از اون کلی است. بنابراین اگر اون کلی معقول اول بود، اینا میشن معقول ثانی. این یه دلیل بود برای معقول ثانی بودن ذاتی و عرضی. این دلیل دوم بود که مرحوم علامه اشاره میکنیم. دلیل اولش اینه که ما در خارج جستجو میکنیم، چه چیزی به نام ذاتی، چیزی به نام عرضی در خارج نمیدونیم. جستجو کردیم، انسان رو دیدیم و وقتی آوردیمش تو ذهن شد مقول اول. اونی که تو خارج بود آوردیمش تو ذهن شد مقول اول. ولی ما ذاتی و عرضی رو در خارج نمیبینیم که اگر آوردیمش تو ذهن بتونیم بهش بگیم مقول اول. اون وقتی میاد تو ذهن حتما مقول ثانیه، که تو خارج وجود نداره، امر اعتباریه، امر ذهنیه. این دو دلیل، دو دلیل آورد بر این که ذاتی و عرضی هر دو معقول ثانیه. دلیل اولش این بود که ما ذاتی و عرضی رو در خارج نمیابیم تا اگر تعقلش کردیم بشه معقول اول. انسان رو در خارج میابیم، وقتی تعقلش میکنیم میشه معقول اول. ولی ذاتی و عرضی رو در خارج نمیابیم که اگر تعقلش کردیم بشه معقول اول، بلکه او وصف چیزیست که ما در خارج یافتیمش و به ذهن آوردیمش. اون وقتی که به ذهن آوردیمش یا متصف می شود به ذاتیت یا متصف می شود به عرضیت. بنابراین ذاتی و عرضی می شود مقوله ثانی. این دلیل اول. دلیل دوم همونیست که عرض کردن که ذاتی و عرضی نسبت به فردی قابل تبدلن. این شی نسبت به افرادی می شود ذاتی، نسبت به افراد دیگه می شود عرضی، و چیزی که قابل تبدل باشد می شود عارض. پس ذاتی و عرضی عارض بر ماهیتن. اگر عارض بر ماهیتن مرتبه شون بعد از ماهیته. پس اگر ماهیت معقول اوله، اینا معقول ثانیه. قال و ذاتیه و عرضیه اقول هازانه ایزن. این دوتا هم مثل قبلی ها من المعقولات ثانیان که عارض معقولات اولان. فانه تعلیل برای عارض است. چرا عارض معقول اولان؟ به دو دلیل. یک، لیسه فی الاعیان ذاتیتون ولا عرضیتون. در اعیان یعنی خارج، در اعیان یعنی در خارج، در خارج ذاتیت و عرضیتون نمیابیم. و لیسه لهما تأصلون فی الوجود. برای ذاتیت و عرضیت اصالتی در وجود خارجی نیست، بلکه در وجود ذهنی اینا اعتبار میشن، اعتباریت دارن نه اصالت. در ذهنمون اعتبارشون میکنیم، نه در خارج اصالت داشته باشن و تحقق اصیل داشته باشن. این دلیل اول. دلیل دوم، وقد یکون و ذاتی لشیئن عرضیان لغیرهی. اونی که ذاتی برای شیئیست عرضیست برای غیر اون شیء. یعنی اگر نسبت به افرادی ذاتیست میگید نسبت به افراد دیگه شد عرضی. چه مثالش زدن؟ فهما، فهما یعنی ذاتیت و عرضیت. این تفریع بر هر دو دلیله، هم تفریح بر اینی که لیسه فل اعیان ذاتیتون ولا عرضیتون، هم تفریح بر دلیل دومی که ذاتی عرضی قابل تبدلن. حالا که چنینن فهما اعتباران عقلیان آرزان لماهیات متحققت فی انفسها. دو اعتبار عقلیان که آرز ماهیت می شوند، ماهیتی که فی انفسها محققن، حالا در خارج محققن یا در ذهن محققن. البته وقتی آوردیمشون تو ذهن اون وقت معروض می شوند برای این صفات، برای ذاتیت و عرضیت. فهیه، پس چون عارضند، فهیه متفرع بر عارضه، چون عارض بر معقولات اولا هستند فهیه معقولات ثانیه. چون عارض بر معقولات اولان و مرتبه شون بعد از مرتبه معقولات اولاست، پس می شوند معقولات ثانیه. بله، فهیه من المعقولات ثانیه. یه برگردین به هر یک، ذاتیت و عرضیت، هر یک از ذاتیت و عرضیت. هما بود، بله هما بود، یعنی این دوتا من المعقولات ثانیه. هی من المعقولات ثانیه یعنی هر یک. قال اول جنسیت و اول فصلیت و اول نوعیه. این ستام معقولات ثانیه. علتش اینه که اینها امور اعتباری عقلی هن. یعنی در عقل اعتبار می شوند، در خارج وجود ندارند و در عقلم عارض میشن بر ماهیت که معقول اولاست. پس عارض معقول اولا میشن، یعنی مرتبهشون بعد از معقول اولاست، پس باید معقول ثانی باشند. این جنسیت و فصلیت و نوعیت هم مغایرن با ماهیات، ذاتی ماهیات نیستن، مغایرن با ماهیات. یعنی ذات حیوان جنس نیست، جنسیت صفتشه نه ذاتشه. ذاتشو ملاحظه کنید جسم است، نامی است، متحرک به اراده است، حساس تو ذاتش، اجزاء ذاتش شما جنسیت رو نمی‌یابید. بلکه ذاتش عبارت است از جسم و نام متحرک و بر اراده حساس. مازاد هرچی هست میشه عرض، پس جنسیت میشه عرض، جنسیت میشه وصف. حیوان رو متصف میکنیم به جنسیت، انسان رو متصف میکنیم به نوعیت، ناطق رو متصف میکنیم به فصلیت. این همه وصفن، ذاتی نیستند. خود حیوان، خود انسان، خود ناطق ماهیت هست که اگر تصور بشن میشه مقول اول، وصفشون میشه مقول ثانی. اصلشون چی بود؟ جنسیت، نوعیت، عرضیت، فصلیت. عقول و حاضهی ایزن امورون اعتباریه عقلیت و صرفه. عقلیت صرفه رو در درست قبل توضیح دادم، یعنی عقلی هستن که دیگه در خارج نیستن. ماهیت عقلی صرف نیست، ماهیت هم در عقل هست هم در خارج، ولی اینا عقلی صرف هم یعنی فقط تو عقل هست، تو خارج اصلا ازشون خبری نیست. حاضری ایزن امورون اعتباریتون عقلیتون صرفه من المقولات ثانی هم هستن که عارض مقولات اولان. چرا عارض مقولات اولان؟ فإن کون الانسان نوعن، این که انسان نوع باشد نوعیتش یه نوعیتش مغایره با خودشه، نوعیت غیر انسانیته، پس وصف انسانیته، ذاتی نیست، عارضیست. فإن کون الانسان نوعن امرون مغایرون لحقیقت الانسان. نوعاً خبر کونه، امرون خبر این است. ان کون الانسان نوعاً، این کون الانسان نوعاً امرون مغایرون لحقیقت الانسانیه، مغایر با حقیقت انسانیته و به عبارت دیگه عارض بر حقیقت انسانیته. و الا یعنی اگر نوعیت ذاتی انسانیت بود، الا قیاس استثنائیه مفادش اینه. و الا یعنی اگر نوعیت مقایر با حقیقت انسانیت نبود بلکه ذاتی حقیقت انسانیت می بود، این مقدم لمتن از صدق الانسانی علا زید، ممکن نبود انسانیت بر زید صدق الانسان، زید که نوع نیست. اگر انسانیت ذاتیش نوعیت بود، هر جا که نوع حاصل بود انسانیت صادق بود. در ذهن که نوع حاصل نیست انسانیت صادق نباید انسانیت صادق می بود، در حالی که هست، در حالی که انسانیت صادقه. پس معلوم میشه در انسانیت نوعیت مأخوذ نیست، نوعیت عارض بر انسانیته، نه ذاتی انسانیت باشه. اینطور نیست که ذات انسانیت نوع باشه، بلکه اگه ذات انسانیت نو بود بر نو هم میشد، بر شخص هم نمیشد، در حالی که بینیم انسانیت بر زید هم که شخص هم میشه. پس معلوم شد در انسانیت نوعیت به عنوان ذاتی اخذ نشده، به عنوان عارض اخذ شده. و الا یعنی اگر این نوعیت مغایر با حقیقت انسانیت نبود بلکه ذاتی انسانیت میبود، انسانیت ذاتش میشد نو و بر شخص نمیتونست هم بشه. لمتن از صدق الانسانی علا زید، انسانیت دیگه نمیتونست بر زید هم بشه، ولی تالی باطله، یعنی میدونیم که انسانیت بر زید هم میشه. پس معلوم میشه در ذات انسانیت نوعیت دخالت نداره، انسانیت عارض بر نوعیت عارض بر انسانیته. و همچنین از جنسیت نسبت به حیوان، مثلا غیر حیوانه، غیر جنسیت نیست، چون جنسیت مخصوص حیوان که نیست، حیوان به عنوان مثل انتخاب شدیم. پس جنسیت برای مثلا حیوان امرون عارض له مغایرون لحقیقته، جنسیت امریست عارض حیوان و مغایر با حقیقت حیوان. و همچنین از فصلیت نسبت به ناطق، یعنی عارض ناطقه، فصلیت عارض ناطقه. ببینید زحمت میکشه که عارض بودن ثابت کنه، چون اگر عارض بودن ثابت بشه تأخر ثابت میشه، یعنی ثابت میشود که جنسیت و نوعیت و فصلیت مؤخرند از ماهیت. وقت اگر ماهیت رو مقول اول گرفتیم، این مؤخرها رو باید مقول ثانی بگیم. پس عارض، این که داره اثبات میکنه عارض بودن رو، به خاطر اینکه از همین عارض بودن استفاده میکند مقول ثانی بودن رو، تا نتونه تا ثابت نکنه که اینها عارض ماهیت مقوله ثانی بودن، چه ثابت نمیشه. اگر اینها بشوند ذاتی ماهیت، خب مثل خود ماهیت میشن، همونطور که ماهیت مقوله اول، اینا میشن مقوله اول. ایشون باید ثابت کنه که اینها عارض بر ماهیتن تا مرتبهشون مؤخر از ماهیت بشه، و اگر ماهیت و مقوله اول گرفتیم، اینا بشن مقوله ثانی. هذا كله ظاهر. بله، سوال شما اینه که فهما اعتباران عقلیان عارضان لماهیات متحققت فی انفسها، میپرسید که چرا گفت ماهیات متحققت فی انفسها. ببینید منظورش اینه، اگر این ذاتیت و عرضیت ذاتی ماهیت بودن، ماهیت بدون اینها وجود نمیگرفت، متحقق نمیشد. ولی وقتی عارض باشن، ماهیت فی انفسها، ماهیات فی انفسها متحقق میشن، بعدن این عارض رو میگیرن. پس اگر این ذاتیت و عرضیت ذاتی ماهیات بودن، ماهیات بدون این ذاتی ها وجود نمیگرفت، نمیتونستیم بگیم ماهیات خود به خود محققن، بلکه ماهیات با این ذاتیت و عرضیت محقق میشدن. اما حالا که این ذاتیت و عرضیت عارضن، ماهیات فی انفسها یعنی با قطع نظر از این ذاتیت و عرضیت محققند و موجودند، بعدن این ذاتیت و عرضیت بر این ماهیات متحققه عارض میشه. فی انفسها یعنی با قطع نظر از ذاتیت و عرضیت، ماهیتی که ملاحظه نمی کنیم، ذاتیت ذاتی بودنش رو ملاحظه نمی کنیم، عرضی بودنش رو، این میبینیم خودش محققه. فی انفسها محققه یعنی بدون توجه به ذاتیت ذاتی بودن و عرضی بودنش محققه. وقت میفهمیم که پس این ذاتیت و عرضیت در وجود اینها، در وجود ماهیات دخالت ندارد، بلکه بعد از اینکه ماهیات محقق شدند و وجود گرفتند و کامل شدند، این دوتا برشون عارض میشن. برای دیگه اگر نوعیت ذاتی انسانیت باشه، انسان میشود نوع، انسان ذاتن میشود نوع، وقت نمیتونه بعد چیزی که نوع نیست زید کند، وقت زید نوع نیست شخص دیگه انسان نمیتونه بسید. چرا فردیت یا فرد؟ بله فردیت هم به انتظاییه، فرد در خارج تحقیق پیدا کرده، ولی فردیت انتظای شماست که توده نتونه.
در مقابل چی فردیت؟
فردیت در مقابل نوعیت، در مقابل جنسیت، در مقابل هست. فردیت تو خارج نیست، فرد تو خارج هست.
یعنی باید که مثلا زیدی ها در مثلا امروزه که امروزه نوعی میشه فردیت، فردیت داره ماهیت مثلا
امروزه. فردیت البته امر ذهنیه، زیدیت هم امر ذهنیه. زید خودش در خارج هست، ولی زیدیت امر ذهنیه که شما انتزاع میکنی. آخه اینا همه امر انتزاعی، امر انتزاع میشه ذهنی، منشه انتزاع تو خارج هست.
منشه مثلا فردیت چی؟
فرد انشان انتظار فرضیت فرد یا جزئی یا شخصاله.
راستون معقولات هم جیهی میتونه معقولش بده بادنه، اگه معقولات سانده
اینو جلسه قبل گفتم، جلسه قبل گفتم اگر معقول سالس داشتیم، معقول رابع داشتیم، معقول خامس داشتیم، اینا رو همه رو میگیم معقول ثانی، دیگه اسم جدید برشون نمیذاریم، چون معقول ثانی به معنی معلیسه به اوله، معلیسه به اول، هر چی که اول نباشه ثانی، حالا میخواد دومی باشه میخواد دهمی.
چه سوالی مطرح میشه؟ انسان فرست هم شرایط تقابل همه رو دارن دیگه، نه تو محل با جمع میشن، نه تو زمان با، نه تو موضوع با، چطور این رو مثلا تخالفات میدونم ولی متقابلا نمیدونم، دو چارتاز میزن مثلا اینکه اون سه شرط تقابل رو ست میکنه، نه تو محل با جمع میشن، نه تو زمان با، نه تو موضوع با، نه تقابل و تخالف. انسان فرس،
انسان فرس یعنی کلیش رو میفرمایید؟ یک انسان با یک فرس که بینشون نمیشه تقابل قائل شد، اصلا نسب اربعه مال جزئیات نیست، مال کلیاته، مال کلیاته. شما کلی انسان با کلی فرس رو میخواد ملاحظه کنی، این کلی انسان با کلی فرس امر مشترک داره، مابل اشتراک داره. مابل اشتراک که داشته باشن که نمیشونن تباین داشته باشن، مابل اشتراک داره، مابل اشتراکشون ایوانیته.
مثلا سفیدی و مثلا سیاهی
نه، مابل اشتراکی دارن دیگه، لونیت نه، لونیت امر عرضیه، لونیت امر ساختگیه. لونیت امر ساختگی. ببینید عرض جنس و فرس نداره، جنس و فرسش عقل اختراع میکنه، ولی فرس و انسان جنس و فرس دارن.
لونیت رو اگه نسبت سیاسی ذاتیش نمیشه،
ذاتی نیست، لونیت اختراعیه. فرق بین عرض و جوهر مرکب، عرض جنس و فرسش اختراعیه، ولی جوهر مرکب جنس و فرسش از ماده و صورت گرفته شده. پس در جوهر مرکب ما مابل اشتراک داریم، در عرض مابل اشتراک جعلی و اختراعی داریم. لونیت ذاتی سواد و بیاض نیست، لذا سواد و بیاض میتونیم متقابل حساب کنیم. مابل اشتراک جعلی دارن، مابل اشتراک اختراعی دارن.
این نها به حقیقت میخواد روی ماهیت دارن، ماهیت روی مغلط ثانیه هست، به ماهیت تصف و علالعیقه
به حقیقت نمیشه.
ماهیت
نمیشه، نه، لا من حیث علمی که اون حقیقت موجودی و معقوله. یعنی ماهیت موجود است و معقول، حقیقت موجود است و معقول، ولی این حیثیت و معقول موجودش توجه نمیشه. نه، انشاءالله برای جلسه های